بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب بدایت الحکمه را رسیدیم به مرحله دهم، مباحث مربوط به قوه و فعل، حرکت و زمان، تا ابتدای فصل هشتم آمدیم. در فصل هشتم اگر یادتون باشد، در فصل هفتم علامه طباطبایی درباره مسافت حرکت سخن گفتن. خلاصه سخن این شد که مسافت حرکت همان مقوله است که حرکت در آن مقوله واقع می شود. مثلا اگر حرکت ما حرکت کمی باشد، مانند رشد و نمو، مسافت میشه همان کمیت. اگر حرکت کیفی باشه، مثل بالا رفتن درجه حرارت آب، خود حرارت یک کیف است، کیف ملموس است، وقت مسافت میشه کیفیت. اون مسافت حرکت یا همان مقوله را اینجوری تعریف کردیم، گفتیم مسافت حرکت یا همان مقوله وجود متصل سیالی است که بر موضوع حرکت جاری می شود. یعنی اون مقوله کیف از ابتدا تا انتهای حرکت یک وجود واحد متصل است که این وجود واحد متصل با نام حرکت کیفی مثلا شناخته میشه. آغازی دارد و پایان دارد، مبدأ حرکت هست و مقصد حرکت. در فصل هشتم میخواییم در مورد اون مقولاتی که جز به عبارت دیگر مسافت حرکت هستن سخن بگیم و میخواییم به این پرسش پاسخ بدیم که در کدامین مقولات حرکت واقع میشود. شما قبلا بحث مقولات را خوانده اید، مفصل در این باره سخن گفتیم. گفتیم مقولات اش یا جوهر است که خودش به پنج نوع تقسیم می شود در نگاه مشهور، یا اعراض نهگانه هست. اعراض نهگانه هم یکی اعراض کمیت و دیگری اعراض کیفیت است. حتی اعراض هم اعراض نسبی هستند. حالا در اینجا سوال اینه که در کدام یک از این مقولات دهگانه، یعنی یکی جوهر و نقطه اعراض، حرکت واقع می شود؟ در پاسخ به این پرسش بدانید که علامه طباطبایی در بدایت الحکمه و همچنین در نهایت الحکمه بر اساس مبنای مشهور فلاسفه یا همون فلاسفه مشا سخن گفتند. اگرچه در کتاب نهایت الحکمه در یک فصل دیگری سخنشون رو بر اساس حرکت جوهری که از مبانی فلسفه حکمت صدرایی هست مطلب رو تبیین کردند، ولیکن در خود این بدایه این پاسخی که ایشون داره به این پرسش میده که حرکت در کدامین مقولات واقع میشود، همون پاسخی است که فلاسفه مشا داده اند و مبناشون این بود که حرکت جوهری را قبول نداشتند. لذا این فصل هشتم دیدگاه نهایی علامه طباطبایی نیست، چون مبتنی بر مبنای ملا صدرا نخواهد. مبنای ملا صدرا حرکت جوهری است. در ادامه از حرکت جوهری سخن خواهیم گفت. اونجا توضیح خواهیم داد که اگر ما حرکت در جوهر و ذات وجودهای مادی را بپذیریم، معنیش اینه که اعراضم که از یا میگن اصطلاحاً معلول جوهرن یا از مراتب وجود جوهر هستن، همه اعراض نهگانه باید دائما در حال حرکت باشن. اگر حرکت جوهری پذیرفته بشود و گفته بشه که وجود مادی عین حرکت، عین تغییر هست، معنیش اینه که از همان زمانی که موجود مادی تحقق پیدا می‌کند، حرکت و تغییر هم در این موجود مادی پدید می‌آید. در واقع وجود مادی وجود متغیر است، یعنی از همون آغاز اون موجود مجردی که علت هستی بخش موجود مادی است، وجود مادی را به صورت یک وجود متغیر افاضه می کند، به صورت یک وجود متغیر ایجاد می کند. خب اگر این مبنای حرکت جوهری را بپذیریم، خب شما نمی تونید موجود مادی فرض کنید و حرکت جوهری در اون موجود مادی فرض نکنید. به عبارتی دیگر نمی شود وجود مادی فرض کرد ولی آن وجود را متغیر ندانست. خب پس اگر مبنای حرکت جوهری را بپذیریم، معنیش اینه که ذات موجود مادی از آغاز تا پایان وجودش در ظرف عالم طبیعت دائما در حال تغییر هست. اعراض هم که وجودی جدایی از وجود جوهر ندارند، پس اگر ذات جوهر بنابر حرکت جوهری دائما در حال تغییر باشد، تمام اعراض نخبانهی که وجودشان وابسته به وجود جوهر است، اونها هم دائما در حال حرکت خواهند بود. پس بر اساس مبنای حکمت متعالیه که همان که مبتنی بر حرکت جوهری هست، حرکت در همه مقولات نخبانه واقع می شود. لذا اگر از شما بپرسند که حرکت در کدامین مقولات واقع میشه، باید بگید که حرکت بر مبنای ملاصد را، حرکت هم در مقوله جوهر واقع میشود و هم در تمام اعراض نخبانه. دقت کردید؟ پاسخ خیلی روشن. ولیکن فصل هشتم به این بحث پرداخته نشده و این چنین که خدمت شما عرض کردم پاسخ داده نشده. پاسخی که در این فصل گفته میشه بر مبنای فلاسفه مشاس که حرکت جوهری را به شدت انکار می‌کردند. چون اونها حرکت جوهری را قبول نداشتند و دلیل اقامه می‌کردند، حالا خواهیم گفت بر اینکه نمی‌تونه جوهر متحرک باشد، لذا حرکت رو هم در همه اعراض نخبانه قائل نبودند. اونها حرکت رو در برخی از اعراض مطرح می‌کردند که پیش از این هم اشاراتی داشتیم، در چهار تا عرض کم و کیف و وضع و عین. فقط در این چهار تا ما حرکت داشت. از نظر فلاسفه مشرا میگن حرکت موجوده، یعنی حرکت های عرضی فقط در چهار مقوله عرضی: عین که میشه همون حرکت مکانی، کیف که میشه حرکت کیفی، کم که میشه حرکت کمی، و وضع هم که حرکت وضعی است. تو این چهار تا فقط حرکت رو میده. در بقیه موارد، یعنی در اون پنج تای دیگر و با جوهر میشه شش تا، حرکت در اونها نمیتواند تحقق پیدا بکنه. یه استدلال‌هایی هم دارن که علامه برخی از اونها رو نقد می‌کنه و بدون اینکه به این استدلال‌ها پاسخ بدن، بحث رو به اتمام می‌رسونن. حالا شاید یکی از دلایل این که اینجا پاسخ ندادن اینه که بنابر مبنای حرکت جوهری که در ادامه ایشون توضیح خواهند داد، پاسخ اینها مشخصه. چون بنابر مبنای حرکت جوهری، حرکت در همه مقولات عرضی، یعنی مقولات نخبانه عرضی، تحقق خواهد داشت و معنا نداره که شما بگید در این عرض حرکت هست، در آن عرض حرکت نیست، بنابر مبنای حرکت جوهری. این تو ذهنتون باشد. حالا وارد میشیم ببینیم او فلاسفه مشا در پاسخ به این پرسش که حرکت در کدام این مقولات واقع میشود چی گفتن. لذاست که علامه طباطبایی بحث را با عبارت المشهور و بین قدما الفلاسفه شروع میکنند. یعنی مشهور نزد اون قدماء فلاسفه، یعنی فلاسفه پیشین، این گونه هست که حرکت مثلا فقط در چهار مقوله عرضی: عین و کم و کیف و وضع واقع می شود و در دیگر مقولات حرکت واقع نمی شود. پس معلوم میشه این مشهور، نظر مشهور هم نظر فلاسفه پیشین یا فلاسفه مشهور. با این قید مشهور و قدماء فلاسفه، در واقع اشاره دارد به این که بین متأخران فلاسفه که تابعان ملا صدرا هستند و تابعان حکمت صدرایی هستند، این سخنها پذیرفته نشده، بلکه متأخران فلاسفه همه پس از ملا صدرا که حرکت جوهری رو اثبات کرد، حرکت رو در همه مقولات نخبانی عرضی قائل هستند. خب پس قدماء فلاسفه چی گفتن؟ المشهور بین قدماء الفلاسفه ان المقولات التي تقع فيها الحركه اربع مقولات. مشهور نزد پیشینیان از فلاسفه اینه که مقولاتی که حرکت در اون مقولات واقع می شود چهار مقول است: یکی عین کیف، دیگری کم و وزن. حالا یکی یکی اینها رو توضیح میدم. اما العین، حرکت در مقول عین یک چیز ظاهر و آشکاری است. فوقوع الحرکت فیه ظاهر و مشخص کل حرکات المکانیت التی فی الارسان. دیگه حرکات مکانی نیاز به توضیح که نداره. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. آنقدر حرکات مکانی یا همون حرکت در مقوله عین برای ما روشنه که حتی کسی فلسفه هم نخونده باشه، اولین بار این واژه حرکت رو بشنوه، سری ذهنش انصراف پیدا میکنه به چی؟ به اون حرکت مکانی. یعنی از اطلاق واژه حرکت ذهن ما منصرف به حرکت مکانی میشه، انقدر که این حرکت مکانی برای ما محسوس است و ملموس است و به دلیل اینکه محسوس ماست ما باهاش انس داریم، مانوسیم. لذا این چیزی نیست که نیاز به اثبات فلسفی داشته باشد یا نیاز به تبیین و تحلیل فلسفی داشته باشد. پس حرکت در مقوله عین یا همون حرکت مکانی یکم به آشکار است. و اما کیف، در مورد حرکت در مقوله کیف هم ما مثال زیاد داریم، نمونه زیاد داریم، اینم آشکار است. حالا به ویژه، حالا علامه میگن به ویژه اون کیفیاتی که کیفیات غیر فعلیه باشن. خب میدونید ما پیش از این در بحث مقولات عش همه مقولات عرضی و همچنین جوهر را خدمت شما توضیح دادیم، مفصل اقسامش رو گفتیم، لذا دیگه اینجا دوباره اینها رو توضیح نمیدیم. اگر کسی متوجه اون مباحث نشده باید دوباره بره اون فایل های مربوط به اون جلسات رو گوش بده. اینجا اشاره اجمالی خواهیم کرد. در این حرکت در مقوله کیف علامه طباطبایی میفرمایند که وقوع حرکت در مقوله کیف یک امر روشن است، مثل حرکات مکانی، به ویژه در کیفیات غیر فعلی. این اصطلاح کیفیات غیر فعلی رو ما تو اون بحثی اقسام کیفیات نداشتیم، لذا اینجا لازمه که اینو بنده خدمت شما توضیح بدم. دقت داریم. در طبیعیات قدیم یعنی علوم تجربی قدیم که مبتنی بر او فلکیات بطلمیسی بود، زمین رو مرکز عالم می‌دانستند و می‌گفتند خورشید به دور زمین می‌چرخد. تو طبیعیات و علوم تجربی قدیم اینها می‌دانید، قبلا هم توضیح دادم، عناصر رو 4 تا می‌دانستند، اما آب و آتش و خاک و هوا. برای هر کدوم از این 4 تا عنصر یک ویژگی خاص و منحصر به فرد اون عنصر رو قائل بودند. مثلا برای آتش ویژگی حرارت، برای هوا ویژگی رو برودت، برای خاک ویژگی یبوست یعنی خشکی، برای آب ویژگی رطوبت رو قائل بودن. پس 4 تا اصطلاح یعنی 4 تا صفت حرارت، برودت، رطوبت و یبوست که از ویژگی های اون 4 تا عنصر بود اینها مطرح می‌کردن. در این 4 تا صفت که اینا میشن جزو صفات عرضی، در واقع عرض محسوب میشن، اینا اعراضن، هم حرارت را، هم برودت و هم رطوبت و یبوست رو کیف میدونستن. یعنی میگفتن حرارت و برودت و یبوست و رطوبت از اقسام کیف هم. حالا کیف مثلا محسوس، چون با حواس ظاهری قابل درک. از این 4 تا کیف فعلی رو به حرارت و برودت میگفتن، یعنی اینا حرارت و برودت را کیف فعلی می نامیدن. چرا؟ چون حرارت و برودت، گرمی و سردی، فعل تأثیر می گذارن، تأثیر گذار هستن در اشیای پیرامون خودشان. مثلا گرمی یا حرارت سبب انبساط اشیا می شود، سردی یا برودت سبب انقباض اشیا می شود. او دوتای دیگر یعنی رطوبت و یبوست رو کیف انفعالی می دونستن، چون تو این کیفا تأثیر میپذیرفتن. مثلا اشیا یا مرطوب میشن یا خشک میشن. در واقع دوتا وصف عرضی رطوبت و یبوست چیزیست که اشیا میپذیرن، لذا به اینا میگن کیف انفعالی. پس کیف فعلی میشه حرارت و برودت، کیف انفعالی میشه رطوبت و یبوست. دقت میکنی؟ بعد دیدگاه های مختلفی داشتن. مثلا میگفتن در کیف فعلی، برخی از اینا میگفتن که کیف فعلی یعنی حرارت و برودت از بیرون نمیان. مثلا وقتی آب گرم میشه اینجوری نیست که یک حرکتی رخ داده باشه و یه حرکت کیفی، حرکت در حرارت مثلا که حرکت کیفی است، رخ داده باشه و آب از قوه به فعلیت به صورت تدریجی خارج شده باشه. نه اینطوری. پس چجوریه؟ اینا میگفتن حرارت در خود آب هست، بالفعل حرارت و گرما تو هر آبی هست، ولی بروز نمی کنه. در شرایط خاصی که مثلا این آب در مجاورت آتش قرار می گیره، این مجاورت آب در کنار آتش سبب می شود که اون حرارتی که در دل آب نهفته بود و پنهان بود بروز کنه، به تعبیری بیاد رو، قبلا مخفی بود الان آشکار بشه. دقت می کنی؟ پس حرارت از همون ابتدا بالفعل در آب بوده. این در شرایط خاصی و حرارتی که تو دل آب بود مثلا وقتی در کنار آتش قرار میگیره از دل آب میزنه بیرون.
نه اینکه آب به خودی خود حرارت نداشته باشه بعد آتش بیاد بهش حرارت بده. لذا میگن حرارت گاهی کمون و خفا دارد، گاهی ظهور و بروز. اونجایی که در شرایط خاص قرار میگیره مثل مجاورت با آتش، بروز و ظهور پیدا میکنه حرارت. ولی اونجایی که به حال خودش رها شده، مثلا آب به حال خودش رها شده، او حرارت کمون و خفا دارد، یعنی پنهان در دل آب است. بعضی دیگه حرفای دیگه میزدن، میگفتن مثلا در همین حرارت و برودت که کیف فعلی هم، اینا قائل به چی بودن؟ نفوذ و خروج. یعنی مثلا میگفتن وقتی که آب گرم میشه، یه اجزای ناری، اجزای ناری یعنی یه حرارتهایی، یه اجزایی که از آتش برمیخیزد، همون حرارت، از بیرون، حرارت نگید، بگید اجزای ناری، تعبیر دقیق تر است. این اجزای ناری یعنی اجزای آتش از بیرون بر آب وارد میشن و آب میشه گرم. وقتی هم که آب سرد میشه، این اجزای ناری از داخل آب خارج میشن. ببینید اینو بهش میگفتن نفوذ و خروج. در کیفیات فعلی پس دو تا دیدگاه بود قدیم. بعضی هم میگفتن کیف فعلی، مخصوصا همون حرارت و برودت منظورمونه دیگه، تو این حرارت و برودت که کیف فعلی هستن، برخی قائل به کمون و بروز بودن، برخی قائل به نفوذ و خروج بودن. با این توضیح خدمت شما گفتم، دقت میکنید؟ هر دوی این گروه اشتباه میکردن. الان دیگه به لحاظ علمی همه اینو فاتحش خونده شد. اینو برای چی توضیح دادیم؟ برای اینکه اون اصطلاح کیف فعلی رو بدونید. پس از اون چهار تا کیفیت، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، دوتاش که حرارت و برودت باشن رو بهشون میگن کیف فعلی، دوتای دیگه که رطوبت و یبوست باشن بهشون میگن کیف انفعالی. دقت کردیم؟ پس اینکه علامه طباطبایی در عبارت میاره و عمل کیف و فوقوع الحرکت فیه ظاهرون، وقوع حرکت در کیف ظاهر است. حالا مثالهاش و خاصتاً فل کیفیات غیر الفعلیه، به ویژه در کیفیات غیر فعلی. کیفیات فعلی چی بودن؟ حرارت و برودت. غیر فعلی چی بودن؟ رطوبت و یبوست. در رطوبت و یبوست دیگه شکی نیست که حرکت هست. یعنی گویی علامه میخوام بگن که اگر حتی بگیم در حرارت و برودت طبق نظر قدما حرکتی نیست، بلکه مثلا کمون و بروز یا نفوذ و خروجه، از بیرون یا از درون حرارت میاد، حتی اینم بگیم، حرف اونا رو هم بپذیریم، در مورد کیفیات غیر فعلی دیگه باید بگیم که حرکت هست. کیفیات غیر فعلی چیا بود؟ رطوبت و یبوست. حالا علامه میتونستن اصلا این قید غیر فعلی رو نیارن، این ضرورتی نداشت، چون این دیدگاه قدما الان باطل شده. کما این که در کتاب نهایت الحکمه این قید غیر فعلی رو نیاوردن، حذف کردن تا اونجایی که من یادم هست. مثال دیگری از کیفیاتی که توشون حرکت هست، مثل کیفیاتی که مختص به کمیات، تو هر کیفی حرکت هست، به ویژه تو این کیفیاتی که مختص به کمیات هستن. کیف مختص به کم رو قبلا گفته بودیم، مثل راست بودن خط یا کج بودن خط، مثلا راست بودن یک چیزی یا کج بودن یک چیزی. خب معلومه دیگه، کیفی که مختص به کم باشد و ما فرض بکنیم یک درختی، شاخه درخت یا ساقه یک گیاهی کج رویده است، در این حال این گیاه داره به همون صورتی که کج رشد میکنه، یعنی داره حرکت کمی درش به وقوع تحقق پیدا میکنه، در اون گیاه داره حرکت کمی به وجود میاد. خب این حرکت کمی اگر به وجود بیاد و اون گیاه رشد کنه، خب معلومه که او کیفی که کجی یا راستیه، اونم در ضمن حرکت کمی رشد خواهد کرد دیگه، فرق نمیکنه. لذاست که اگر حرکت کمی به صورت تدریجی رشد کنه و بر حرکت کمی افزوده بشه، خب اون کیف مختص به کم، یعنی راست بودن یا کج بودن، هم در ضمن اون کمیتی که رشد میکنه، اونم رشد خواهد کرد. پس حرکت در کمیت سبب میشود حرکت در کیفیتی که مختص به کمیت است، مثل کج بودن و صاف بودن مثالی. فان الجسم ما این و نحوه ما ظاهرون، این ظاهرون خبر فوقوعه، وقوعه مبتدای، ظاهرون خبره، این و خاصتا فلان تا و نحوه ما جمله معترض است. در واقع عبارت اینجوری بود و اما الکیف فوقوع الحرکت فیه ظاهر. حالا مثال بزن. خاصتن فی کیفیات غیر الفعلیه کل کیفیات مختصه بالکمیات. حالا نکته مهم اینه که علامه طباطبایی کیفیات مختصه به کمیات رو جزء دسته کیفیات غیر فعلی حساب کردن، یعنی همین کج بودن و راست بودن جزء کیفیات غیر فعلی است، یعنی جزء کیفیاتی است که از نوع حرارت و برودت نیستن، که حالا بگیم بعضی اختلاف دارن فیه و حرکت در حرارت و برودت رو قبول ندارن. فان الجسم المتحرک فی کمه يتحرك فی الکیفیات القائمه بکم. روشن دیگه، جسمی که در کمیتش حرکت میکنه یعنی رشد میکند، قطعا يتحرك فی الکیفیات القائمه بکم، در اون کیفیاتی که قائم به کمیت اون جسم است نیز حرکت خواهد کرد. کیفیت حرکت، کمیت حرکت میکنه، خب یه کیفیتی هم که قوامش به همین کمیته، مثل راست بودن و کج بودن، او هم به تبع حرکت در کمیت او کیفیت هم حرکت خواهد کرد. یه چیز روشن. و اما الکم، حرکت در کم چطور؟ اینم روشنه. و اما الکم هم رشد و نمو، حرکت در کمیت قبلا توضیح دادم. فل حرکت فیه، حالا تعریف این رشد چیه؟ این رشد و نمو که عبارت دیگش در فلسفه حرکت کمیه چه تعریفی دارد؟ رشد کردن یعنی چی؟ رشد کردن یعنی اینکه یک کمیت یک جسم به گونه ای تغییر بکند که اولا این تغییر متصل باشد. حالا چرا اتصال؟ چون هر حرکتی متصل، واحد متصل. ثانیا این کمیت، حرکت در کمیت به صورت منظم باشد، ثالثا تدریجا باشد. این که میگه رشد حرکت کمی متصل تدریجی منتظم است، در واقع اون دو قید متصل تدریجی اشاره به همون حرکت کمی دارد. خب حرکت کمی از آن جهت که حرکته، اولا یک واحد متصل است، قبلا گفتیم حرکت وحدت اتصالی دارد، ثانیا وجود تدریجی است، قبلا گفتیم حرکت وجود تدریجی دارد. پس این که میگه متصلا تدریجا به خاطر حرکت، چون حرکت است پس هم وحدت اتصالی دارد و هم این که وجودش تدریجی است. حالا چرا میگه منتظمتن؟ این منتظمه یعنی این رشد، این حرکت کمی باید به صورت منظم باشد. مثلا وقتی بدن انسان رشد میکنه اینطوری نیست که یه گوش انسان مثلا 5 سانت رشد کنه، گوش دیگرش 7 سانت رشد کنه. مثلا دست راست انسان درازتر از دست چپش باشه. یا در بدن انسان رشد اتفاق میفتد یا اتفاق نمیفتد. اگر رشد در بدن انسان که همون حرکت کمی است اتفاق بیفتد، این رشد بدن به صورت چی خواهد بود؟ منظم خواهد بود. پای راست درازتر از پای چپ نمیشه، دست راست کوتاه‌تر از دست چپ نمیشود و هاکزا گوش و چشم و دیگر اعضای بدن. پس این رشد یک حرکت متصل تدریجی منتظم هست. قطع رو نگاه کنید. فل حرکت و فل کم، حرکت در کم چیه؟ تعریفش کن. تغییر الجسم فی کمه تغییرا متصلا به نسبت منتظمت تدریجا. تغییر جسم است در کمیت، تغییر جسم در کمیت آن جسم یک تغییری است که اولا متصل است، ثانیا تدریجا است، ثالثا یک نسبت منظمی دارد. یعنی این اینجوری مثالشو گفتم، اینجوری نیست که دست راست انسان بیشتر رشد کنه دست چپ مثلا کوتاه‌تر بشه به خاطر اینکه دست چپ بیشتر رشد کرده، یا در مورد پا و دیگر اعضای بدن. کنمو ولذی هو زیادت الجسم فی حجمه زیادتا متصلتا منتظمتا تدریجا، مانند رشد که همان افزوده شدن جسم است در حجم اون جسم، یعنی افزوده شدن حجم جسم است. اونم چه نوع افزوده شدنی؟ این زیادتا مفعول مطلق است، مفعول مطلق نوعیه. چه نوع زیادتی؟ اون افزوده شدنی که متصل است، منتظم است، تدریجی است. متصل و تدریجی دو تا صفت هستند که به حرکت کمی از آن جهت که حرکت گفته میشه. منتظمتن هم آوردن که اون در واقع دیگر حرکات کمی رو خارج بکنه. مثلا شما یک کش رو برمیداری، کشش میدی، نیم متر میشه یه متر. آیا اینجا میشه گفت کش رشد کرد؟ نه خیر. چرا؟ چون این حرکت، حرکت منتظم نیست. اینجوری نیست که مثلا به صورت منظم اجزاش رشد بکنه و بر اون حال باقی باشد. اون نهایتا حرکت کمی است. ولی بهش رشد اطلاق نمیشه. رشد اون حرکت کمی است که در مورد موجودات زنده به کار می‌رود. حرکت وضعی چطور؟ و عمل وضع اینم ظاهره. فل حرکت و فیه ایزن ظاهر حرکت وضعی مثل حرکت کره بر محورش. قبلا مثال زدیم حرکت کره زمین به دور خودش. فانه تتبدل بها نسبت نقاط المحفوظه علیها الى الخارج. حالا چرا حرکت زمین حرکت کره زمین به دور خودش رو میگن حرکت وضعی؟ چون اگر یادتون باشه تعریف حرکت وضعی چی بود؟ تعریف وضع، وضع رو بگید. وضع به چی میگفتن؟ میگفتن نسبت اجزایش به دیگر اجزای خودش و همچنین نسبتی که میان اجزایش و محیط پیرامون هست. وقتی که این کره بر محور خودش حرکت میکنه، اجزای این کره نسبتش به محیط پیرامون تغییر میکنه. دقت میکنید؟ گاهی شرق کره زمین این بر هست، مثلا فرض بگیرید وقتی میچرخه کره زمین به دور خودش، خب شب و روز بدید میاد دیگه، نه؟ گاهی اون جزئی که مثلا کشور ایران باشد میفته طرف خورشید میشه روز، گاهی اون جزئی که کشور مثلا روسیه باشد میفته طرف خورشید میشه روز. دقت میکنید؟ نسبت اجزای کره زمین، یعنی همون مناطقی که روی این کره زمین هستن، به اون محیط پیرامون مثلا خورشید تغییر میکنه. لذاست که الله میفرماین این حرکت وضعی چیه؟ فانه در مورد این کره تتبدل بها، به وسیله این حرکت وضعی تبدل پیدا میکنه. چی تبدل پیدا میکنه؟ نسبت نقاط فرضی بر روی کره. نسبت نقاط فرضی بر روی کره مثلا گفتم کشور ایران، کشور روسیه که ما فرض میگیریم این نقاط. نسبت به چی تغییر میکنه؟ تبدل پیدا میکنه. الی الخارج عنها، نسبت نقاط فرضی بر روی کره نسبت به خارج، خارج از اون کره تغییر میکنه. خارج از کره چیه تو مثالی که گفتیم؟ خورشید. یه بار اون منطقه‌ای که اسمش روسیه است رو به خورشیده میشه روز، یک بار منطقه‌ای که اسمش ایرانه رو به خورشیده و هاکذا دیگر مناطق همینطوری. و هو تغییر تدریجی فی وضع، این میشه یک تغییر تدریجی در وضع اون کره. خب تغییر تدریجی در وضع یعنی چی؟ یعنی حرکت وضعی دیگه. خب این چهار مورد رو فلاسفه مشهور گفتن که حرکت عرضی در این چهار تا واقع میشود. اصلا حرکت همین چهار تا است و در بقیه موارد، یعنی 5 تا از اعراض دیگر و همچنین در مقوله جوهر، حرکت واقع نمیشه. لذا علامه اینها رو در ادامه این بخش رو میاد مطرح میکنه که از نظر اینها حرکت در دیگر مقولات، چه مقوله جوهر و چه اون 5 تا مقوله عرضی، واقع نمیشود. و یه دلایلی هم اونا گفتن، اینا اجمال این دلایل رو علامه طباطبایی ذکر میکنن ولی بدون پاسخ ازش رد میشن. گفتم چون یک پاسخ ریشه‌ای آماده دارن در فصول بعدی بر مبنای حرکت جوهری، که اگر بپذیریم مبنای حرکت جوهری را، دیگه همه اعراض نهگانه که وجودشون جدای از وجود جوهر نیست، به تبع حرکت جوهری او اعراض نهگانه هم حرکت خواهند کرد و دیگه اونجا معنا نداره که شما بگید فلان عرض حرکت میکند، بهمان عرض حرکت نمیکند. نه دیگه، همه حرکت میکنند چون همه در وجودشون تابع جوهرند. قالوا ولا تقع حركه في باقي المقولات، گفتن که حرکت در بقیه مقولات واقع نمی شود. بقیه مقولات چیه؟ وحیه عطف به تفسیر، تفسیر میکنه باقی المقولات رو. اون مقولات دیگر یکی فعل است، انفعال و متا و اضافه و جدا و جوهر. حالا چرا عمل فعل و الانفعال؟ در مورد فعل و انفعال اینا گفتن چرا حرکت توش نیست؟ دلیلی که اینا میارن اینه، میگن آقا فعل و انفعال اصلا تو معنا و تعریفش تدریج خوابیده. فعل و انفعال چی بود تعریفش؟ فعل تأثیر تدریجی یک چیز بود مادامی که مؤثر است. انفعال چی بود؟ تأثیر تدریجی یک چیز بود مادامی که تأثیر میپذیره متأثر است. توضیح دادیم نازاشون. خود خود تعریف فعل و انفعال تدریج خوابیده دیگه. خب اگر بیای بگی خب این فعل و انفعالی که خودشون وجود تدریجی دارن، حرکت تو اینا واقع میشه، معنیش اینه که بشه حرکت در حرکت. دقت میکنی؟ یعنی نمیشه حرکت در حرکت، معنی نداره. یک چیزی دیگه ای که اینا، حالا این حرکت در حرکت رو علامه در نهایت الحکمه میگه، اینجا نمیگه. ولیکن یه چیز دیگه ای که اینها میگن اینه، میگن اگر ما بگیم در فعل و انفعال که خودشون وجود تدریجی دارن حرکت اتفاق میفته، این مقتضی اینه که ما بیایم اون فعل و انفعال را تقسیم کنیم به اقسام آنیت الوجود، یعنی باید یک اجزایی برای این فعل و انفعال در نظر بگیریم که در آن اتفاق میفتن، در لحظه، اجزای آنی. مثلا اگر حرکت رو مثل یه خط در نظر بگیریم، اون اجزای آنی میشه نقطه ها، در حالی که فعل و انفعال که وجود تدریجی دارن هیچگاه نمیشه در اینها اجزای آنی یا بگی اجزای دفعی در نظر گرفت، چون آن همون اجزای دفعیه دیگه. چرا نمیشه اجزای دفعی در فعل و انفعال در نظر گرفت؟ چون با تعریف فعل و انفعال سازگار نیست. فعل و انفعال یعنی تأثیر تدریجی و تأثیر تدریجی. چیزی که وجود تدریجی داره چجور میخوای توش جزء دفعی در نظر بگیری؟ جزء یک چیز باید از جنس و سنخ خودش باشه. اگه کل تدریجی است، جزم باید تدریجی باشه. در حالی که ما تو حرکت، این مشا میگن اینا رو دقت، فلاسفه مشا میگن ما در حرکت اجزای آنی در نظر میگیریم. بر هر حرکتی از اجزای آنی پدید آمده. حالا این اجزای آنی چگونه گفته میشه؟ اصطلاحا بهش حرکت توسطی گفته میشه. متاسفانه آقای شیروانی از این کتاب التمهید اون بخش رو حذف کردن و بازم از اون حذفیاتی بوده که به نظر بنده اشتباه. حرکت توسطی یعنی این که ما حرکت رو یه جور اعتبار بکنیم، به گونه ای در نظر بگیریم که در هر لحظه متحرک در یک جزئی از مسافت هست که تو اون لحظه در جزء پیشین نیست، چون جزء پیشین رو رد کرده و به جزء پسین هم نرسیده. این یه جور نگاه کردن به حرکت، یعنی بر حرکت یک اجزای آنی، نقطه‌ای در نظر بگیریم، بگیم آقا هر مسافت حرکت مثل نقطه‌های خطن که متحرک در هر لحظه در یک نقطه از نقاط این مسافت قرار می‌گیره. اینو بهش میگن اعتبار توسطی از حرکت. یه اعتبار دیگری هم از حرکت هست که نه، اصلا حرکت رو به صورت نقطه در نظر نگیری، بلکه به صورت یه خط در نظر بگیری. حالا من دارم توضیح ساده میدم چون بحثمون نیست. حالا خواستید بیشتر اینها رو یاد بگیرید، مراجعه کنید به شروحی که نوشته شده. اعتبار دوم اینه که شما حرکت رو به صورت یه خط در نظر بگیرید. قطعیه یعنی به گونه‌ای که از ابتدا تا انتها یک مسافتی را پیموده است، قطع مسافت کرده به صورت کل. یعنی وقتی میگم حرکت، منظورم اون نقطه‌های متعدد در مسافت نیست که در هر لحظه متحرک توی یکی از اون نقطه هاست. اونجوری در نظر نمیگیرم حرکت رو. وقتی میگم حرکت قطعیه، منظورم کل این وجود واحد متصله که از نقطه آغاز شروع شده در نقطه پایان تمام شده، از نقطه آ شروع شده در نقطه بی تموم شده. کل اینو یک پارچه میگن حرکت قطعیه. ولی اگر اومدی حرکت رو به گونه اعتبار کردی که در هر لحظه متحرک در یک نقطه ای از نقاط مسافته، یعنی متحرک رو در هر لحظه در وسط مبدا حرکت و مقصد حرکت در نظر گرفتی، خب این میشه اعتبار توسطی از حرکت. یعنی ما به حرکت دو جور میتونیم نگاه داشته باشیم، دو مدل میتونیم حرکت رو اعتبار کنیم. یا به صورت توسط یعنی اینکه متحرک در وسط مبدا و منتهاست. من اسمشو میذارم این نوع نگاه به حرکت، نگاه چیه؟ نگاه نقطه‌ای به حرکت. یا نه، بیایم مثلا حرکت رو به گونه یک پارچه ببینیم، از اون ابتدا آغاز حرکت تا پایان یک واحد متصل در نظر بگیریم، که تو این نگاه من اسمشو میذارم نگاه خطی به حرکت. نگاه نقطه‌ای به حرکت میشه حرکت توسطی، نگاه خطی به حرکت میشه حرکت قطعی. خب اینها چی میگفتن؟ اینا میگفتن که هر حرکتی، مثلا حرکت قطعی، از یک نقاطی، از یک آناتی به وجود آمده است و ما میتونیم هر حرکتی رو به لحظه ها و آنات تقسیم بکنیم. مثل این که میگیم هر خطی رو میتونیم به نقطه ها تقسیم بکنیم، که البته در نهایه علامه میگن ما اینو قبول نداریم، اینجا دیگه جواب نمیدن. علامه میگن ما مبناً اینو نمیپذیریم که حرکت به اقسام آنیت الوجود تقسیم بشود. در بدایه این پاسخ ها رو مطرح نمی کنن. چرا حرکت نمیتونه به اقسام آنیت الوجود تقسیم بشه؟ چون حرکت یک وجود تدریجی است و وجود تدریجی اجزایش هم باید مثل خودش باشن. بله میتونیم فرض کنیم در ذهن ما، نه اینکه در واقع این گونه باشه، مثل اونجایی که مثلا حرکت رو به صورت توسطی اعتبار میکنیم. حالا چون مفصله خواستم اشاره بکنم، بیشتر توضیح بدم، ممکنه فهم مطالب سخت بشه، چون خود علامه هم در بدایت حکمه اینها رو پاسخ ندادن. ما میگذاریم پاسخ ریشه‌ای رو خدمت شما عرض کردم. متن رو نگاه کنید. اما الفعل و الانفعال فانه قد اخذ فی مفهوم میهما التدریج. در مورد فعل و انفعال حرکت نیست. چرا؟ چون در مفهوم فعل و انفعال تدریج عکس شده. خود اینها وجودشون وجود تدریجی است. فلا فرد آنی الوجود لهما، پس نمیشه فرد لحظه ای یا آنی الوجود برای فعل و انفعال در نظر گرفت. و وقوع الحركه فيهما يقتضي الانقسام الى اقسام آنیت الوجود و ليس لهما ذلك. این در حالیه که اگر قائل بشیم حرکت در فعل و انفعال واقع می شود، این اقتضا دارد که این حرکت تقسیم بشود به اقسام آنیت الوجود، در حالی که فعل و انفعال اقسام آنیت الوجود ندارند، چون فعل و انفعال در ماهیتشون تدریج عکس شده، اصلا یک هویت تدریجی دارن. چیزی که هویت تدریجی داشته باشد دیگه نمیشه اونو تقسیم کرد به اجزای آنی، چون تقسیم به اجزای آنی یعنی دفعیه، اجزای دفعی داشته باشه. خب چیزی که کل هیکلش تدریجیه چجوری میخوای تقسیم کنی به اجزای دفعی؟ کلش تدریجیه، خب جزش هم باید تدریجی باشه دیگه. و کذل کلام و فیمتا فانه الهیئه الحاصله من نسبت الشیء لذا. در مورد زمان هم گفتن حرکت در مقوله متا یا نسبت یک شی به زمان هم معنا نداره. چرا؟ چون خود زمان هم یک امر تدریجی است دیگه. مثل اون فعل و انفعال، چطور میگفتیم فعل و انفعال یک هویت تدریجی دارند؟ زمان هم هویت تدریجی داره. پس اگر بخوایم بگیم در زمان هم حرکت واقع شد، معنیش اینه که زمان رو به اقسام آنیت الوجود تقسیم کنیم، در حالی که زمان هویت تدریجی داره. چیزی که هویت تدریجی داشته باشه نمیتونه به اجزای دفعی تقسیم بشه یا اجزای آنیت الوجود که همون اجزای دفعی هم تقسیم بشه. کمی اینا غلطه گفتم، اشاره کرد. و کسل کلام و فی متا، در مورد متا همچنین است، یعنی حرکت در متا معنا ندارد. چرا؟ چون متا الهیئه الحاصله من نسبت الشیء الى الزمان، متا اون هیئت حاصل از نسبت یک چیز به زمان هست. قبلا توضیح دادیم اینا رو در عرض. لذا این هیئت متا که همون هیئت حاصل هست از نسبت یک چیز به زمان، وجود تدریجی دارد. این وجود تدریجی داشتن منافی وقوع حرکت در این متا هست. این ها میخوره به این هیئت حاصل به تعریف متا، یعنی با وقوع حرکت در این متا که یک هویت تدریجی دارد منافات دارد. یعنی وقوع حرکت با در متا با چی منافات دارد؟ با هویت تدریجی متا، مثل اونی که این اونی که در فعل و انفعال گفت. المختزیت للانقسام الى اقسام آنیت الوجود، اگر حرکت در اونجا در متا راه پیدا بکنه، این مختزیه تقسیم کردن است، تقسیم کردن زمان هست و اقسامی که وجود دفعی دارند، آنیت و وجود هستند. و گفتیم قبلا، گفتیم که نمیشه حرکت رو، یعنی در مورد متا نمیشه چنین چیزی فرض کرد، چون متا هویت تدریجی دارد و اجزای دفعی قابل تقسیم نخواهد، در حالی که ما حرکت رو میتونیم به اجزای دفعی تقسیم بکنیم. فقط یاد اون حرفشون اینه، اینا میگن حرکت رو میتوان به اجزای دفعی تقسیم نمود، ولیکن متا و فعل و انفعال را نمیتوان به اجزای دفعی تقسیم نمود. پس حرکت در متا، فعل و انفعال معنا ندارد. و اما الاضافه، در مورد مقوله اضافه چطور؟ الان میفرمان که اضافه یک مقوله است که انتزاعیه، تابع طرفین خودشه. قبلا توضیح دادیم اضافه نسبته، نسبت قائم به دو طرفه، منصوب و منصوبون الی. مثلا پدری و فرزندی، نسبت اینها رو میگن مقوله اضافه. خب یک پدری باید باشد، یک فرزندی هم باید باشد تا نسبت بین این دو که اصطلاحاً میگفتیم نسبت متکرره، نسبت متکرره بین پدری و فرزندی تحقق پیدا بکنه. پس لذا مفهوم انتزاعی است، از رابطه میان پدری و فرزندی انتزاع میشود. خب وقتی مفهوم انتزاعی بود، یا بگید مفهوم نسبی انتزاعی بود، این در تحقق خودش تابع دو طرفه، یعنی تا پدری و فرزندی تحقق پیدا نکنه، مقوله اضافه که نسبت میان این دوه تحقق پیدا نخواهد کرد. خب پس وجود مستقلی ندارد جدایی از طرفینش که حالا بخواد حرکت در او واقع بشه. حرکت اگر باشد، حرکت در طرفین اضافه خواهد بود. پدر و فرزند حرکت کنن، فرض بگیریم، اون وقت این اضافه و نسبت هم که تابع دو طرف هست، او هم به تبع اونها حرکت خواهد کرد. پس یک حرکتی که مستقل از دو طرف نسبت باشه نمیشه به اضافه نسبت داد. و اما الاضافه فانها انتزاعیه تابعه لطرفیها فلا تستقل بشیء کالحرکه. اضافه یک ماهیت انتزاعی دارد، تابع دو طرف اضافه و نسبت است، پس مستقل چیز مستقلی نیست که مثلا مانند حرکت که بخواد. حرکت یک وجود مستقل داره، اضافه وجود مستقل نداره که حالا بخواد حرکت رو بپذیره. و کزل جده، جده هم که همون نسبتی بود که از احاطه محیط به محاط لازم میامد، مثل این که میگفتیم انگشتر احاطه به انگشت دارد، کفش احاطه به پا دارد، این هم تغییر در این هم تابع تغییر موضوعشه. یعنی اون نسبتی که از احاطه انگشتر به انگشت فهمیده میشه، این تابع حرکت انگشتر یا انگشت دیگه. اگر انگشت یا انگشتر حرکت کنه، اون نسبت هم حرکت میکنه. پس اون هم وجود مستقلی نداره که ما بخوایم حرکت رو بهش نسبت بدیم. که تغییر نعل اول قدم اما کانت علی، مانند تغییر کفش یا پا از آنچه که بر آن هستن. این مثال چیه؟ مثال جد است. مثلا کفش نسبتی به پا داره. در واقع کفش محیط است، پا محاط است. نسبت بین این کفش با آن پا که همون نسبت محیط به محاط است، ازش تعبیر میکنن به چی؟ به جده. و اگر کفش و پا حرکت کنه، این جده هم که نسبت محیط به محاط است، به تبع اونها حرکت خواهد کرد. پس این وجود مستقلی نداره که ما بخوام حرکت مستقل رو بهش نسبت بدیم. و اما الجوهر، خب طبق نظر فلاسفه مشا، حرکت در جوهر محال است. لذا اینجا میگن اما الجوهر فوقوع الحرکت فی یستلزم تحقق الحرکت من غیر موضوع صاحب. در مورد جوهر اگر از فلاسفه مشا بپرسی که چرا آقا شما حرکت در جوهر رو نمی‌پذیری، اینا برمیگردن میگن که حرکت در جوهر یعنی اینکه جوهر و ذات شی کلا تغییر کنه، کل هیکلش تغییر کنه با همه ذرات وجودش. و اگر کل هیکل یک چیزی تغییر کنه، ذاتش دگرگون بشه، دیگه موضوعی برای حرکت باقی نمیمانه. در حالی که هر حرکتی باید موضوع داشته باشه. ما قبلا توضیح دادیم. حرکت یک صفتی است که نیازمند موضوعه. و اگر ذات یک شی تغییر کنه، دیگه موصوفی نیست، موضوعی نیست که متصف به حرکت بشود. تو حرکت عرضی کار ساده است. یه جوهر ثابتی اینا فرض میگیرن. میگن آقا این جوهر ثابت موضوع حرکت. جوهر ثابته ولی مثلا اعراض این شی حرکت میکنه، مثلا حرکت مکانی توپ. توپ دیگه حرکت نمیکنه، توپ ثابته مثلا. لذا اینا میگفتن اگر حرکت جوهری رو بپذیریم، اون وقت یکی از مقدمات حرکت که همان موضوع حرکت است وجود نخواهد داشت، چون موضوع حرکت کلا داره تغییر میکنه. فقط تقدم ان تحقق الحركه موقوف على موضوع ثابت باقی مادامه. قبلا گذشت که تحقق حرکت متوقف است بر موضوعی که ثابت و باقی است تا زمانی که حرکت است. مادامی که حرکت است، اون موضوع ثابت است و باقی است. خب این حرفا بر اساس نظر کیاست؟ نظر فلاسفه مشا، حرف ما نیست. چون بنده تو بحث موضوع حرکت از بیرون خدمت شما توضیح دادم. اینجا فکر کنم بله فصل چندون بود؟ فصل حالا فاعل حرکت اشاراتی بهش داشتیم. در ادامه در فصل دهم هم در مورد موضوع حرکت بنده توضیحاتی رو خدمت شما خواهم گفت که تو حرکت جوهری موضوع حرکت باید چی باشه. دقت می‌کنید؟ بر اساس مبنای ملا صدر پاسخ روشن می‌دادن. خب فصل هشتم رو همینجا به پایان می‌رسونیم. برای اینکه خسته کننده نباشد تا ابتدای فصل نهم. فصل نهم بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.